ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، نمازگزاران نماز با عظمت جمعه، اولاً و ابتداءً نفس اماره خودم را و ثانیاً یکایک شما عزیزان را سفارش می کنم و توصیه می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. در توصیف انسانهای با تقوا و در بیان خصوصیت متقین، آقا و مولای متقیان حضرت امیر مؤمنان می فرماید: یصبح و همه الذکر، انسانهای با تقوا شب رو در حالی به روز میارن و وارد روز میشن در حالی که همتشون و مقصد و مقصودشون ذکر خداست. عزیزان، گروهی هستند که در این دنیا صبح که از رخت خوابشون بلند میشن تا شب که دوباره به رخت خوابشون می روند، همشون، همتشون، مقصودشون، فکرشون، هدفشون خوردن، آشامیدن، شهوترانی کردن و لذت بردن هست. غافلن از اینکه آیا این دنیا خدایی دارد یا ندارد. غافلن از اینکه این خانه‌ای که درش زندگی می‌کنند صاحبی دارد یا نه. غافلن از اینکه عمر آنها میگذرد و نقطه پایانی و ایستگاه آخری عمر کجاست. غافلن از اینکه انسانن و با سایر حیوانات متفاوتن. اولائک هم الغافلون، اینها غفلت زدگانند. قرآن می‌فرماید در معیار ارزیابی ما این آدم‌های غافلی که کار می‌کند تا بخورد، می‌خورد تا کار کند، بین رخت خواب و کارگاه همه زندگیش خلاصه میشه در خوردن و خوابیدن، در رتبه بندی پیش خدای متعال اینها مثل چهار پایان. بعد میفرماید بلکه پستر از آنها هستند. اولئک هم الغافلون. انسان با تقوا متوجه هست خدا که این خانه دنیا صاحبی داره، ناظری داره، حساب و کتابی داره، ما به سمت و سویی در حرکت هستیم. این حالت رو میگن حالت ذکر. انسان متوجه خودش باشه که من انسانم، من بنده هستم، من خدایی دارم، من عاقبتی دارم، مرگی در انتظار من هست، جهان آخرتی در انتظار من هست. توجه به این معنا را میگن ذکر. دقت کنید برادرها و خواهرها، اونی که به زبان میگذرد ذکر نیست. اصل ذکر مال قلبه. انسان متوجه باشه صبح که بیدار شد اولین کاری که پیامبر شما میکرد بعد از بیداری از خواب نقل شده حضرت به سجده میرفت. اول سجده، یعنی اولین تذکر خدایا من متوجهم، من بنده تو هستم. این ذکره. بالاترین مراتبش اونیست که از امیرالمؤمنین نقل شده. اینجور نقل شده که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از او، بعد از او و با او دیدم. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، همه صورت زیبا تو بینم، جلوه های ذات مقدس تو را میبینم. الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این ذکر درجه فوق العاده است که البته برای من و امثال من آرزوست، نمیتونیم اینطور ادعاها بکنیم. اما مرحله پایین ذکر همین هست که انسان گاهی توجه کنه، گاهی با این ذکرهای زبانی قلبش رو توجه بده. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، و این ذکر زیبای اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک سالی خدا توفیق تشرف به حج داده بود، در خدمت اون عزیزانی که در کاروان در حج بودیم مطرح کردیم فاصله ایست از هتل ما تا مسجد الحرام، خب باید بریم و برگردیم. برای اینکه مشغولیتی باشه و توفیق اضافه‌ای باشه عرض کردیم تسبیحی وردارید و صلوات بفرستید. هر کس تا روز عید قدیر 10,000 صلوات فرستاد بهش جایزه یه یادگاری مکه میدیم. یکی از بندگان خدا بعد از چند روز آمد گفت حاج آقا خدا پدر و مادرت رو بیامرزه. ما سوار اتوبوس که می شدیم تا به اونجا برسیم یا غیبت بود یا ای به هم اتاقی گفتن بود. او از اتاق خودش می گفت، من از اتاق خودم می گفتم، او از کاروان خودش، ما از کاروان خودمون، غیبت و عیبجویی و امثال این حرفا، یا خیلی کار خوبی که می خواستیم بکنیم، قیمت اجناس تو چی خریدی، من چی خریدم، چی شما این تسبیح و دست ما دادی، ما از اینجا راه میفتیم تا مسجد الحرام، جز نام پیغمبر چیزی بر زبانمان نیست، برمیگردیم باز نام پیغمبره. عید قدیر شد، عرض کردم این جایزه و مسابقه اینا بهانه است. عید قدیر شد، آمدیم جمع شدیم، حالا به مناسبت عید قدیر گفتیم که بررسی کردیم ببینیم کی 10,000 صلوات فرستاده، دیدیم اکثریت کاروان همه بالای 10,000 صلوات فرستاده. پدر شهیدی میگفت بعد از سفر حج این روزی ماهانه روزی من شده روزانه، روزی نیست من 6,000-7,000 صلوات نفرستم، دیگه عادتم شده. به همین سادگی نعمته که داره از دست ما بیرون میره، به همین سادگی ثوابه که ما ازش غافل میشیم. یصبح و هم ذکر میفرماید صبح میکند انسان با تقوا، همتش ذکر خداست. ذکر خدا با کارهای ما منافات نداره. کشاورزی میکنیم، خدمت شما عرض شود که تجارت میکنیم، حتی تدریس، نمیگیم در اون لحظه تدریس، اما در لحظات بسیاری که داریم میریم برمیگردیم، استراحتی داریم. مگه نه اینه که به ما فرمودن که 3 تا قل هو الله که 3 دقیقه طول میکشه بخونید، خدای مهربان به شما ثواب یک ختم قرآن رو عنایت میکنه. یسبق و همه ذکر. درس امروز من و شما از محضر آقا و مولایمون حضرت امیر مؤمنان و مولای متقیان اینه که صبح کنیم در حالی که قلبمون متوجه خدا باشه، قلبمون متوجه قیامت باشه، قلبمون متذکر به این باشه که من انسانم، از حیوانات دیگر جدا هستم، هدف معنوی و انسانی و الهی باید داشته باشم. خدایا به عظمت خود گوینده سخن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام سوگندت می دهیم به گوینده و شنونده توفیق بیش از پیش عنایت بفرما، ما رو جزء متقیان قرار بده. بحث مستمر ما در محضر شما بحث نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی بود. عرض کردیم اولین قدم در نماز طهارت هست. خب مباحث مختلفی انواع طهارت، مراتب طهارت گذشت. لازم من در یک پرانتز کوتاه یک دقیقه عرض کنم برادرها، خواهرها، اون چه که از نماز گفتیم و مراتب طهارت، طهارت از حدث، طهارت از خبث، طهارت از گناه، طهارت از اخلاق زشت و نهایتا طهارت قلب، اینها مراتبه. معناش اینه که شما که نماز گذارید، اهل نماز جمعه اید، اهل پای منبرید، نمازمون رو کاملتر کنید. معناش این نیست که خدای نکرده یه وقت کسی فکر کنه پس من چون در قلبم آلودگی هست، چون مبتلای به اخلاق بدی هستم، چون مبتلای به فلان گناه هستم، پس نمازم فایده نداره، نماز نخونم. نه، بدانید و به دیگرانم منتقل کنیم، در هیچ شرایطی نمی شود نماز را ترک کرد. در یکی از بدترین حالات، خدای نکرده کسی شراب خورده، شرابخوار به ما فرمودند اگر مرد به تشییع جنازش نرید، اگر مریض شد به عیادتش نرید، اگر به خواستگاری آمد به ایش زن ندید. خیلی بدگویی شده از شرابخوار، بسیار گناه بزرگی است. تا 40 روزم نمازش قبول نیست بعد از شراب خور. خب حالا شراب خورده، ظهر شد، نمازشو بخونه یا نخونه؟ واجبه بخونه. اگر نخون عذابش اضافه خواهد شد. خب شما میگید عذابش، نمازش قبول نیست. درسته قبول نیست، اما نماز نخوندن عذاب اضافه داره، مراحلی داره. ما نماز نخوندن داریم، نماز غلط خوندن داریم، نماز صحیح خوندن داریم، نماز قبول شدن داریم. مبادا کسی به این بهانه شیطان سر به سرمون بگذاره که آقا نمازی که آقا توی منبر گفت که از ما نمیاد پس رهاش کنیم. نه، هیچ شرایطی هیچ کدام از ما نباید 2 رکعت نمازمون قضا بشه در هیچ شرایطی. این توضیح من نمیدم که وقت گرفته خواهد شد، ولی اگر مریضیم، اگر در هواپیما هستیم، اگر خدمت شما اصل لباسمون نجسه، اگر بدنمون نجسه، اگر آب نداریم، اگر هر شرایطی، نماز رو باید خوند و نباید ترک کرد. ولی چون شما عزیزان، برادرها و خواهرها، مؤمنین و متدینینی هستید که اهل نمازید و اهل روزید و اهل مسجد، به شما عرض میکنیم نمازمون رو کامل کنیم. این مراحل کمال نمازه، اون چه در طهارت گفته شد که درسهای فوق العاده مهمی بود، عرض شد دومین قدم در نماز نمونه و نمازگزار نمونه اصلاح لباس نمازگزار. گاهی بعضی ها میگن دلت رو درست کن، اصل اینه که دل درست باشه. واقعیت اینه که برادرها و خواهرها، به این جمله کلیدی دقت کنید، ظاهر ما در باطن ما مؤثره و باطن ما در ظاهر ما. اگر یه وقتی خدا به من توفیق داد بحث لباس نمونه رو هم باید مطرح کنیم. لباسی که اسلام میپسنده چیه؟ اسلام راجع بهش حرف داره. اون بمونه برای اون فرصت. من میخواستم یک کمی عرض کنم، میبینم وقت خواهد گذشت، اما اون بمونه برای یک فرصت دیگه. ولی بدانید اینجور نیست که ظاهر رو رها کن باطن رو درست کن. نه، هم ظاهر باید درست بشه چون در باطن ما اثر داره، هم باطن باید درست بشه چون بدون باطن ظاهر فایده ای ندارد. لذا به نمازگزار میگن که لباس نمازگزار شرایطی داره. اولین مرحله این شرایط اینه که انسان نمازگزار عریان، نمازش صحیح نیست. ولو در یک خانه تنها هست، ولو هیچ کس هم نیست، آیا میشه عریان نماز خون؟ نه. ادب حضور، ادب محضر خدای متعال، آدم احساس کنه در پیشگاه محترمترین محترم هاست. اگر بنده ضعیف خدا شما را میبیند با لباس نامناسب ظاهر نمیشید. میخوام در محضر خدا بایستم با لباس مناسب. لذا یکی از شرایط نمازگزار و از مقدمات نماز لباس نمازگزاره. برای مرد مقدار واجب پوشیدن عورتین، برای زن پوشیدن تمام بدن غیر از مچها، مچ دست به پایین و گردی صورت. مچ پاها چطور؟ دقت کنید این مسئله را، چون مبتلا به هست. اگر نامحرم هست باید مچ پا به پایین هم پوشیده باشه، اگر نامحرم نیست میفرمان مچ پا به پایین پوشیدنش در نماز لازم نیست. اما در مقابل نامحرم پوشیدن پشت پا واجبه. این که مرسوم شده متاسفانه خیلی از خانمها گاهی پاها برهنه است در جامعه و در مقابل نامحرم جایز نیست، ولو این نامحرم برادر شوهر باشه، نامحرم نامحرمه، پسر عموست، پسر داییست، فرق نمی کنه. چقدر زیباست این روایت، چقدر این روایت زیباست از حضرت آقا و مولای من امام صادق علیه السلام هست. می فرماید وقتی که میخوای لباس بپوشی برای نماز، خدا رو شکر کن بر این که این نعمت را به تو عنایت کرد، این لباس که باهش عورت خودت و عیبهای خودت و بدن خودت رو بپوشی. و یاد کن، منظور این جمله است، و یاد کن از آن، این ساتر بدن توست، یاد کن از آن حلم خدا که ساتر گناهان توست. لباس بدن رو دار تا بدنت رو بپوشه، حلمش و ستاریت خودش را لباس قرار داد برای گناهان تو و عیبهای تو. پوشون پرده پوشی کرد، چقدر زیباست. انسان توجه کنه، خدایا شکرت میکنم، هم بدنم رو پوشیدی، هم عیبم رو پوشیدی، هم گناهم رو پوشیدی، من رو رسوا نکردی. زیبایی اینه که ائمه ما از هر نکته ظاهری ما رو به یک باطن راهنمایی کردن، از هر نکته کوچکی به ما رو به یک امر بزرگ راهنمایی کردن. فرمود یاد بیار با لباست از اون ستر الهی که عیبها تو پوشن. اهل دل مراتبی برای ستر گفتن و برای ستر گفتن که من الان نمیخوام عرض کنم. میگن قشر بدن این لباسه و بعد قشر روح داریم و سطر روح داریم و بعد سطر قلب داریم و بعد سطر سر داریم، که هر کدوم رو مراحلی گفتن در کتب آداب صلات و سطر و لباس نماز گذار. به اون مرحله ما وارد نمیشیم، نه بنده اهلشم و میفهمم خیلی یا کمی، و نه هم شاید مجلس ما مناسب هست. سطر بدن باید پوشیده باشه. مرحله دوم این پوشش باید حلال باشه. برادران عزیز، خواهران محترم، اگر در این همه لباس که بنده دارم از امامه گرفته تا عبا تا قبا تا بقیه لباس ها، اگر نخ اونها غصبی باشه نماز باطله. نه نماز قبول نیست، نماز باطله. دکمه ای از اون اگر غصبی باشه می فرماید نماز باطله. حق الناس، ساده نگیریم. این لباس ساتر ما باید باشه، لباس غصبی کاشف، ساتر نیست. یوم القیامه کاشف میشه، این لباس به صدا در میاد، میگه من حق مردم بودم، پوشید و نماز کن. باطن لباس قصبی ساتر نیست، کاشف هست. پروین اعتصامی شعر زیبایی داره، میگه یک شاهی از یک گذری رد میشد، مردم با همدیگه صحبت میکردن که اون گوهر گرانبهایی که روی تاج شاه هست چیه؟ یکی میگفت یاقوته، یکی میگفت زمرده، یکی میگفت الماسه. پیرزنی گفت وایستید من درستش رو بگم، شما نمیدونید. گفتن چیه پیرزن؟ گفت حقیقت اون گوهر خون دل من و اشک چشم یتیمانه. باطنش اونه. حق من پیرزن و حق یتیم ها خورده شده تا اون دور بر اون تاج نشسته. حقیقتش اینه. لباس قصبی لباس نیست، پوشاننده نیست، مفتزح کننده است. روز قیامت شهادت میده که من مال مردم بودم. لذا برادرها، خواهرها، من گوینده، شمای شنونده، دقت کنیم زندگی های پاک و مطهر خودتون رو با ورود حرام نجس نکنیم، با وارد کردن حق مردم و ظلم و قصد نجس نکنیم. شما پاکی، خدا شما رو پاک خواسته، زندگی های پاک، زحمت کشی و تلاش. دقت کنیم وسواس هم نداشته باشیم، اما اگر وسواس هم داشته باشیم در مال مردم خوبه. یعنی آدم شدت احتیاط داشته باشه در پرهیز از حق مردم. آقای شما کسی است که فرمود به خدا قسم اگر هفت اقلیم را به علی ابن ابی طالب ببخشند که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم، علی این کار را نخواهد کرد. و بالاخره شرایط دیگر اشاره کنم و بگذرم. شرط دیگر لباس نمازگزار اینه که زربفت برای مرد، زربفت و ابریشم نباشه. ما بعضی از چیزها رو براش خیلی اهمیت قائلیم، خدا میخواد بگه اینا پیش من ارزش نیست. طلا برای مرد حرامه و اگر همراهش باشه به عنوان انگشتر و امثال اینها، در نماز نماز رو هم باطل میکنه. ولو حلقه ازدواج باشه، ولو زنجیر طلایی به گردن باشه. متاسفانه این خیلی دیده میشه. یادآوری کنید، بعضا فکر میکنن وقت نماز باید بیرون بیارن. نه، هم در نماز هم در غیر نماز حرامه و اگر در نماز باشه باطله. چه لزومی داره که حلقه ازدواج طلا باشه؟ چرا انگشتر عقیق نباشه؟ چرا انگشتر فیروزه نباشه؟ چرا بقیه جواهرات نباشه؟ اونی که خدا حرام کرده دقت کنین. و بعد هم این لباس باید از اجزاء حیوانات مردار نباشه و حیوانات حرام گوش نباشه. و انسان در حال نماز آخرین عرض من پاکیزه، لباس سفید مستحب به پاکیزه باشه، خوشبو باشه. یک دو خاطره بسیار زیبار نقل میکنم، عرضم و تمام میکنم. دلهای نورانی با این روایات عشق میکنه، کیف میکنه، لذت میبره. آقا و مولای ما حضرت سید الساجدین و زین العابدین رو دیدن لباسهای تمیز و زیبا پوشیده، عطر زده، با یه وضعیت بسیار زیبایی حضرت داشت میرفت. عرض کردن آقا کجا تشریف میبری؟ فرمود خواستگاری میرن. به به، ما بی خبریم، کجا خواستگاری تشریف میبرید؟ کدوم خانواده با سعادتی که شما میخواید خواستگاریش کنید؟ کدوم دختر این توفیق رو داره که همسر شما بشه؟ فرمود برای خواستگاری حورالعین میرم، میرم به مسجد برای نماز، خواستگاری حورالعین. آدم احساس کنه به نماز که میاد داره اینجور جلسه ای میره، جلسه جشنی. چه جشنی بالاتر از این که من میخوام در خانه خدا برم به خدا بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت امام حسن مجتبی رو دیدن، با این خاطره آخر دیدن بسیار لباسهای زیبایی حضرت، این ایام ایام شهادت اون حضرت هم بود، دارن تشمی برن. از کردن آه کجا با این عزیز؟ فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال فاتجمل لربی و هو یقول خذوا زینتکم عند کل مسجد. خدای من زیباست، زیبایی رم دوست داره، برای خدا خودم رو آراستم. خدا می فرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، به مسجد به این صورت نگاه کنید. احیانا اگر یه وقتی پای کثیفی، جوراب کثیفی و امثال اینا رو رعایت کنیم، برای اینکه اگر بیگانه ای هم وارد مسجد بشه، زیبایی مسجد، نظافت مسجد او رو شگفت زده بکنه. روایت داریم اگر به اندازه سر به اصطلاح به اندازه سوزنی آشغال رو از مسجد بیرون بردی، خداوند متعال به همین مقدار به تو ثواب میده. خدایا به همه ما توفیق عمل به گفته هایت را بیش از پیش عنایت بفرما. در آخر هفته آینده چهارشنبه شهادت حضرت امام عسکری است. من در خطبه عربی اشعاری خواهم کرد، هم به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و هم یادآوری میکنم که از حضور در جلسات و یاد حضرت امام عسکری علیه السلام غفلت نکنید. چهارشنبه، شب چهارشنبه یا هر وقتی هر جایی جلسه بود به این مناسبت برید خدمت آقا و مولایتون امام زمان عرض تسلیت داشته باشید. خدایا تو را به اولیاءت سوگندت می‌دهیم لحظه به لحظه بر معرفت و بصیرت و عشق و محبت ما نسبت به خودت و اولیاءت بیفزای. گناهانمون ببخش و بیامرز، حوائج دنیا و آخرتمون برآورده به خیر. بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.